در ادامه صحبتم که از آقای خمینی نقل قول کردم، سردار سرلشکر دکتر محمد علی جعفری در مورد حضور نظامیان در سیاستی صحبتی کرده که خدمتتون عرض میکنم. این رو خبرگزاری ایسنا عنوان کرد. در حاشیه دومین دوره طرح ولایت اساسی جامعه پزشکی در مشهد گفته، در جمع خبرنگاران و در رابطه با راه‌های بسیج برای حفظ وحدت اصولگرایان صحبت کردش.
چه تاریخی بوده؟
آقای سردار.
بله؟ چه تاریخی بوده؟ تاریخش رو بدهیم.
والا الان تاریخش اینجا ننوشتن متاسفانه، ولی صحبتش که ایشان کرده اینجا. گفتن که ایشون گفته این که بسیج چگونه این کار را انجام دهد دارای ظرافت‌های بسیاری است. بسیج باید با توصیه و تذکر در این رابطه تمام تلاش خود را انجام بدهد. هر کس خلاف مسیر اصولگرایی حرکت کند یا وحدت میان اصولگرایان را از میان بردارد باید ترد شود. یعنی یا با ماست یا اگر نیست باید هست بشه. بعد در یه دیگه میگه بسیج اگر حضور در صحنه انتخابات رو یک تکلیف انقلاب برای خود بداند باید تلاش کند تا حضور مردم را هرچه بیشتر پای صندوق‌های اخضرای پررنگ کند و در این صورت است که میتواند نقش مؤثری در انتخابات ایفا کند. بسیج چون یک نیروی انقلابی است، اصولگرایی راه و منش اولیه بسیجیان است. در نتیجه میتواند دیگران را در انتخاب اسلحه راهنمایی کند. یعنی چی؟ یعنی که کاندیداهای ما رو ببرد انتخاب کنه. بعد حرف اصلی و مهمش اینه که جمله مهمش اینجاست که برای تداوم راه انقلاب اسلامی حمایت از جریان اصولگرایی ضرورتی قطعی اجتناب ناپذیر و تکلیف الهی نیروهای انقلابی و ارزشی کشور به شمار میاد. یعنی تصوره ایشونه که خارج از این جریان اگر بخواد وضعیت ادامه پیدا بکنه جا و مقام برای این نیروها نخواهد بود. بعد این سردار سرلشکر به صلاح جای دیگه صحبت کرده، گفته که در یک حمایش مال دانشجویان انتخابات مشارکت حد اکثری و اتحاد ملی صحبتش بوده. موضوعش با حضور مسئولان بسیج دانشجویی یکصد دانشگاه کشور و مسئولان فرهنگی سیاسی این تشکل در دانشگاه تربیت معلم تهران گفته که بسیج به عنوان بخشی از جامعه باید بداند که در رابطه با انتخابات چطور کار و حرکت کنند. و در ادامه صحبتش گفته که امروز مرزبندی های سیاسی گذشته به هم ریخته است، به گونه ای که هر مقطع از انتخابات شاهد تغییر و تحولات عمده‌ای در کشور هستیم. زمان صحبت از چپ و راست، زمان دیگر صحبت از جبهه ارزشی و غیر ارزشی بوده و امروز می‌بینیم این تقسیم بندی کامل تری است و به جریانی به نام جریان اصولگرایی رسیده است که به نوعی میتوان گفت انقلابی در انقلاب توسط مردم و بسیجی ها بود. بعد ادامه میده که باید از این جریان مراقبت و آن را کامل و ضعف ها را برطرف کنیم. جریان اصولگرایی بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است. مکنون در حاکمیت دو قوه از سه قوه کشور قرار گرفته. البته قوه قضاییه که سالش شده است و انشالله همین اصولگرایی را دنبال کنند. یعنی اون هم به صلاح میاد همه در تشکیلات در دست خواهند گرفت در اون قوه. امروز در قوه مجریه و مقننه جریان اصولگرایی حاکم است. از این رو اگر بسیج میخواهد در این رابطه کاری کند، اقتدار باید از این جریان مراقبت و در حفظ توسعه و پیشرفت آن و برطرف کردن نقاط ضعفش تلاش کند. بعد میگه از آفتهای جریان اصولگرایی بی توجهی به بحثهای مدیریتی و هماهنگی و اختلاف نظرهاست. اگر این اختلاف نظرها طبیعی است و همانطور که امام میفرمودن اختلاف نظرها رحمت و نعمت هست و مطمئنن این اختلاف عقیده ها نیز چنین است، بنابراین همه باید در جهت پویایی این جریان حرکت کنند. امروز شاهد وحدت تشکیلاتی در بین جریان اصولگران هستیم و با وجود اینکه نتایج کارهای این جریان مشخص است، اما این جریان آسیب پذیری نیست دارد. اگر باید از آن مراقبت و حمایت کنیم. از این رو با توجه به مشکلات موجود وظیفه قش جوان و دانشجو این است که به این جریان توجه کنم. البته در بین اقشار مختلف بسیج قش دانشجو تکلیف خاصی بر دوش دارد و می تواند جنبه های راهبردی این جریان را تبیین کند. بعد ادامه میده که تا کنون وحدت بین جریان اصولگرایی که مسئله استراتژیک و مهم این جریان شما می آید حفظ شده است و باید تلاش کنیم که این وحدت همچنان حفظ شود و هر جریانی از بسیج باید در این راه تلاش کند. جریانی که مقابل جریان اصولگرایی قرار دارد اکنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است، اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست. از این رو امیدواریم خداوند متعال کمک کنند که به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل کنیم. اسلام در دو مقطع با حکومت اسلامی مواجه بود. یکی از این مقاطع صدر اسلام بود که بلافاصله بعد از رسالت پیامبر به انحراف کشیده شد و به مرور زمان به پادشاهی تبدیل شد و اسم و رسمی از حکومت اسلامی باقی نماند. یکی دیگر این دوران که با مجاهدت امام و مردم شکل گرفت انقلاب اسلامی ایران است که دوباره حکومت اسلامی که آرزوی پیامبر و ائمه بود و به قول امام همه ائمه به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودند شکل گرفت و امروز این حکومت به دست شما عزیزان رسیده است. آقای جعفری عنوان میکنه که امروز به نظر میرسد مرحله تثبیت انقلاب اسلامی را در داخل کشور پشت سر گذاشته.
عجب.
در مقطع 7-8 ساله شاهد تلاش های بسیاری برای توقف انقلاب و انحراف آن در داخل در عمل و سخن بودیم، ولی با اتفاق رخ داده در 3-4 سال اخیر و تغییر رویکرد مردم نسبت به جریان انقلاب، اهداف و اندیشه‌های آن باعث شد که تثبیت انقلاب در داخل ناامیدی دشمنان انقلاب را در داخل رقم زند. البته نمیتوان از ناامیدی کامل آنها با اطمینان سخن گفت. خب این صحبت است که ایشون راجع به تثبیت این ولای سرکوب در حقیقت و یا اینکه اشاراتی که میکنه به نسل جوان شده رو با دانشجوها صحبت میکنه و نیروهای بسیج دانشجویی، در اینکه اگر که در میدان مبارزه و در میدان برخورد و همکاری فعال نباشید آن چیزی رو که تصوریشون به دست آوردیم از دست خواهیم داد. حالا القاب بشونه که مقایسه میکنه با صدر اسلام و چه و ائمه و اینها، اونها همش بازیست که مواظب باشید که قدرت از دست داده نشود، چون که ما تونستیم با به صلاح افکارات بسیار این زمینه رو فراهم کنیم. آقای سید احمد علم الهدایی منجمه مشهد که از یاران مصباحی عزیز هست در مورد سخنان خمینی درباره نظامیان عنوان کرده که معنای این که بسیج در سیاست دخالت نکند این است که بسیج سکولار و بیدین شود، در صورتی که همه محور بسیج دین ایمان و اعتقاد به خداست. امام رحمت الله علیه هیچگاه چنین چیزی نفرمودن و شما حواستان جمع باشد که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد. اون بالا خوندیم که عکس ایشون گفته، ولی ایشون توضیح دیگه میده. سپاه در همه صحنه‌های سیاسی بسیج حضور دارد و باید حضور داشته باشد و من از فرماندهان میخواهم که در جلسات مقابل این شایعه ها مقاومت کنند. در زمان انتخابات مجلس دوم یا سوم بود که امام رحمت الله علیه فرمودند نیروهای نظامی اعمال نفوذ نکنند، یعنی مردم را به زور وادار نکنند که به چه کسی رأی بدهند، چرا که خلاف انتخابات آزاد است و از اول انقلاب تا به امروز الحمدلله این کار صورت نگرفته است. اولین بسیجی و فرمانده بسیج در تاریخ اسلام امام رضا علیه السلام است، چرا که در حقیقت ایشان در برابر جریان استکباری و قاصد مأمون به عنوان اولین امام و رهبر منوب بسیج را به منصه ظهور گذاشتند. ما سابقه بسیج را از امام رضا علیه السلام داریم و این که امام خمینی رضوان الله تعالی و علی فرمان ارتش 20 میلیونی میدهند یک نقطه تجربه شده از زندگی سیاسی حضرت رضا علیه السلام است. امروز پس از 29 سال دشمن به این نتیجه رسیده است که از بیرون نمیتواند انقلاب را از بین ببرد، چرا که در جنگ 8 ساله این مسئله را تجربه کرد. بعد صحبتی که باید خوب توجه کنه، میگه که جنگ انقلاب را بیمه و نظام را تثبیت کرد. این صحبتی است که در جلسه قبل هم وزیر صحبت کردم، در دوران جنگ هم شما فرمودید نظر ایشون الان بدون این بریم بی نظر نبودن که جنگ را 8 سال ادامه دادن. عنوان میکنه جنگ انقلاب را بیمه و نظام را تثبیت کرد، چرا که قبل از جنگ انقلاب عوام مثل آب لرزان بود. کاملا درست گفته و جریانات مختلف فکری مانند مارکسیست های ملحد، منافق های مشرک و فرصت طلبانی که ماسک دین زده بودن اما دستشان در دست آمریکا بود از نظام اسلامی سهم خواهی میکردن. اونها رو بی خود میگه، بلکه آزادی خواهانه بودن اون موقع، اونها که در قدرت بودن که بعدم رفتن همکاری در قدرت کردن با رژیم، و اونهایی که اصل قضیه این که لرزان بود چون آزادی خواها و مردم خاص دیگه ای داشتن و میخواستن بر اصل به صلاح استقلال آزادی کشور رو توسعه بدن، و اینها با کشاندن جنگ در جلسه قبلا صحبت کردیم و به صلاح ادامه جنگ و به اون وضعیتی که نذاشتن جنگ تمام بشه کار رو کردن که ایشون میگه که جنگ انقلاب و بیمه نظام بود.
بله، به استبداد وابستگی کشیده شد.
بله؟
به استبداد وابستگی کشیده شد.
بله، بعدم به استبداد وابستگی شد. یه 8 سال جنگ و خون شهدا معلوم کرد که انقلاب باید دست چه کسی باشد، و امروز کار به جای رسیده است که این جمله خیلی معروف مهمی که میگه که مردم حاضر نمیشوند یک فرد کمتر از حزب اللهی زور شده در ولایت را قبول کنند. این به اصطلاح میگه که یعنی در حقیقت این صحبت خیلی خیلی صحبت جالبی است که شما جنگ عملیات روانی دشمن این گونه است که به مقاومت شما حرکت ضد دموکراتیک، ضد آزادی، خشن و چماقداری اطلاق میکنن و شما باید حواستون جمع باشه. در حقیقت کاری که میکنن ضد دموکراتی عمل میکنن، ضد آزادی، خشن، چماقدار هستن. میگه اینا اونا به شما میگن باید حواستون جمع باشه، سوژه این عملیات روانی قرار نگیرید، چرا که آن چیزی که برای شماست خشونت نیست بلکه مقاومت است، یعنی نیروی مقاومتی که هیچ چیزی نمیتواند تکانش بدهد. این صحبتی است که ایشون میکنه و این وضعیت است که دیدید که رژیم در واقع هم به این نیروی سرکوب داره و از اون استفاده میکنه.
اما جناب با توجه به اینکه به اواخر وقت مهم رسیدیم، اما همه این صحبت ها و شعارهایی که در باب تثبیت نظام میدهن و یک دستی، به نظر میاد که واقعیت این است که این حزب سیاسی مسلح یک حزب نیست، یعنی در واقع تبدیل به چند حزب شده در درون خودش. حتی از طرف دیگه به نظر میاد که اکثریت قابل ملاحظه ای از نیروهای سپاه و بسیج رو شامل نمیشه. نه تنها خبرها و علائم دال بر این مسئله وجود داره،
بدنه سپاه
و بدنه سپاه و حتی بخشی از فرماندهی سپاه شاید. بعد که صحبت هایی که این اواخر آقای سردار حجازی کردن در مورد وضعیت سپاه، گلشون از وضعیت نامناسب مالی بسیاری از افراد سپاه، گلشون در رابطه با کاهش شدید یا عدم وجود شأن و منزلت برای سپاهیان، نشون میده که اولا ضمن اینکه قدرت در دست جناحایی در درون فرماندهی سپاه هست، همونجور که شما مشاهده کردین یک ریزش شدیدی حتی در درون سپاه وجود داره و این قدرت در واقع در سپاه توزیع نشده، بلکه در یک هسته هایی در درون سپاه، حتی هسته منظورم چند نفر نیست، ولی به هر حال نشون میده که بخش قابل ملاحظه ای از سپاه و بسیج عقد چنین علامتی به نظر میاد هست که بخش قابل ملاحظه ای از بدنه میانی سپاه تا پایین طلا از در این بازیان نیستن و از این خوان نعمتی که از جیب مردم ایران دوختن سهمی نمیبرن.
درسته، دقیقا همینطوره. این که ما حالا مندم عنوان میکنم که مثلا میگه سپاهان، منظورمون همه مثلا پاسدار و هر فرمانده و هر درجه داری نیست.
کاملا
بسیار اینها به صلاح هم
آدم های شرقیه
کردن
برستیم،
کار مثلا ناراضی هستن، همین که از امکانات اجتماعی درستی برخوردار نیستن و اینا هم به مردم خار هستن هم در محیط کار بسیار راضی میشن. یا اون نسلی که دوران جنگ رو گذرانده بابا یک آرمان رفته و واقعا تصور میکرده که میره که کشور رو نجات بده و انقلاب رو نجات بده و اون انقلاب به اسلام به عنوان معنویت، آزادی، استقلال اون رو دنبال میکرده، میبینه به عکس اینها رسته. خب اینا معلومه که در حقیقت فدا شدند و بسیاری از اینها حالا به گفته شما دو بدنه این سپاه یا بسیج یا هرچی دیگه اینها ناراضی هستن و نگران از وضعیتی که درش قرار دارن. اون حق با شماست، کاملا اینطور هست. یعنی این بخشی از اون تشکیلات، یعنی اون افراد فرماندهانی که میتونستن در دایره قدرت جذبشون بکنن، بخشی از اونها الان به این وضعیت این شکل رسیدن و در تخریب و سرکوب و همه چی شرکت میکنن. بخشی دیگر رو که نتونستن جذب بکنن، یا دفعشون کردن یا به مرور زمان بازنشستن، رفتن خانشین شدن.
همونطوری که در نظام
خوب مستقلی هستن، آدمای پاکی بودن که خب نمیخواستن در این جریانات فدا بشن.
همونطوری که در نظام پیشین و در ارتش زمان رژیم قبلی هم افسران بسیار شریف و وطن پرستی داشتیم، انسان آزاده و مستقل
بیدیم که تصور این بود که شاه این رو تبلیغ میکرد که اینها وفادار همه به ارتش شاهنشاه هستن و قسم خورده شاه هستن، ولی در موقع انقلاب بودیم که نه، اینا وفادار اکثریت بسیارشون مثلا وفادار به مردم بودن، وفادار به آرمان مثلا ملی خودشون بودن، به آزادی ها بودن، به روش جامعه خودشون بودن و آمدن در صف انقلاب که متاسفانه البته با وضعی که داریم توضیح میدیم اینها فدای قدرت طلبی آقای خمینی و دار و دسته ایشون شدن.
حال بسیاری از اون ارتشیان سابق همراه و همگام شدن با مردم در انقلاب و هم امروز هم مطمئنن در بین سپاهیان و نیروهای نظامی بسیج آدمای شریف و پاک و سالم و استقلال طلب و آزادی خواه وجود دارند که متاسفانه همونطور که اشاره کردید در زیر دست عده‌ای مجبورند که این بار بدنامی را با خودشون بکشن. در صورت نه مطمئنن چنین است که ما
از این به صورت شغل نگاهش میکنم، یا اینکه مثلا در زمان شاه هم بود، مثلا کسی که در تو نیروی هوایی یا میرفت تو هوا نیروز یا هر جایی استخدام شد که اینه به عنوان این که من مزدور میشم که نگاه نمیکنم، به شغل هست و امکاناتی میدن و مثلا خانه میدن، یا اینکه فروشگاهی هست من میتونم تا استفاده کنم، مرخصی چقدر، این شکل نگاه میکنم به وضعیت. خب حالا اینا همینطوره. خب بسیار هستن که اگر که در این کشور کردن تعداد ناراضی هم بسیار بالا رفته و یک شخص جدیدن از ایران رفته بود که آدم به اصطلاح اهل فکر و روانشناسی و جامعه شناسیشون به اصطلاح برای این دوتا علم مسلطه که رفته بود ایران، گفت که چیزی که برای من جالبه که اگر که قبلا کسی میگفت که مثلا دانشوی جوانی فلان جا شروع کردن و آنها دیوانن میگرم میزنم پدرشون در میرم و حالا هر جا که صحبت جا گفت من خوب کاری کردم برن شاید بقیه هم بپیوندن تکلیفون تموم بشه، یه موقع بلنشم خلاص شه. گفت حالا اگه میپیوندن کسی مخالفت هم نمی کنه. یا این که میگفت که مثلا خبر هست که مثلا کسی گرفتن، چون شما همه کارت ملی برن سریع میزنن میگن تو دفعه چهارم گرفتیم تا دفعه دیگه بگیریم فلان فلان میکنه دوباره طرف میره. هم دو حالا صد دفعه بگن از این حرف با این حرف که نه تحصیل که بازم میشه رفت مخالفت کرد، یا اگه بگن فلان جا مخالفت شده یه دیگه میگن بریم چه خبره اگه حرف نام بهشون بفرلن. یعنی این یک همچین روحیه به وجود اومده و این یک روحیه مثلا تغییر توقعی تحول. من فکر نمی کنم اگه کسی پاسدار بسیجی یا اینها رژیم بیشتر اینا رو به خودش نسبت میده. اینها با ما نخواهند بود چون که اینها از ملتن و فرزندان این ملتن و هیچ کس هم نمیخواد که ببینه مملکتش هر روز داره خرابتر میشه، مردمش دارن هر روز به صلاح رنجورتر، هر روز ناراحتتر، هر روز افسردتر میشن، چون اینها در خانواده های اونها هم هستن این مشکلات. اونها هم باید راضی باشن و حتما هستن که یک تحول اساسی در جامعه انجام خواهد گرفت. یک چیزی که هست وحشت به نظر من نباید داشته باشن که در فرد ایران به اونها چه خواهد شد. کسی که دست در جنایت و فسادی نداشته خب چه کار میکنم داشته کنم؟ هموطنی از اون شغل داشته خوب داشته. این نظر بنده است و این که در چارچوب رسیدن به حقوق و احترام به بسلاح حقوق انسان تا موقعی که ایشون به عنوان در اون کاری که میکرده جنایت و فسادی نکرده کسی باش کار نداره.
بله دقیقاً
در بقیه هم با دادگاه این که دیگه حکومی دیگه تکرار نباید بشه تاریخ که مثل دوره آقای خمینی همه رو بخوان دروازکش کنن و اعدام کنن یک شبه. نه همچنان نه اعدام باید داشته باشیم، یک بدون این که باید دادگاهی باشه و دادگاه صالحی باشه که در عدالت بر اینها در جهان نشون بده که ما یک مردم فهیمی هستیم و اینها رو به صورت در اونجا با احترام بهشون برخورد میشه و یه جامعه در سویتی میگه که دو مرتبه هم چیکار نکنه.
بله
که مثلا برفض میگه مثل آفریقای جنوبی هم یک همچی تجربه کرده.
بله.
بسیار تجربه بالاتر از این ما میتونم انجام بدیم که مقایسه کنم هم داشتم.
بله جمع گرده اول انقلاب هم ما خودمون به همین شکل بودیم. انقلاب ما انقلاب پیروزی گل بر گلوله بود، حتی جلوتر از آفریقای جنوبی، ولی متاسفانه جماعتی انقلاب رو، همون جماعتی هم که امروز حاکمان انقلاب رو به بیراهه بردن و در فرهنگ ایران در یک حاکمیت ملی مطمئنن همه انسان‌ها با هم برابر خواهند بود و حق هیچ انسانی تضییع نخواهد شد. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم.
سپاسگزار منم از شما سپاسگزارم و تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ بشم.
منم از شما تشکر میکنم که همچین فرصتی که دادید. تا شب و تا جلسه آینده با شما و شنوندگان عزیز خدافظی
میکنم. اوقاتتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من به همکارم آقای یوسف زاده و آقای جهانگیر گلزار در رابطه با چگونگی تشکیل و تحول سپاه پاسداران به ستون پایه قدرت نظام و نیروی اصلی سرکوب مردم، تبدیل سپاه به حزب سیاسی مسلح با پایان گرفتن جنگ، امتیازهای گسترده‌ای که به دنبال آن به سپاه و بسیج داده شد، از جمله سهمیه 40% ورود به دانشگاه‌ها، تزریق افراد بسیجی به هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و گسترش تعداد اساتید بسیجی به دنبال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال 80، امتیاز ساخت دانشگاه‌های خصوصی، امتیاز دریافت مجوزهای صادرات و واردات و امتیازهای مالی و تجاری دیگر، گسترش نفوذ در مقام‌های مدیریتی کلان نظام، نقش برجسته سپاه در سازماندهی ترورها و سیاست‌های خارجی و به ویژه بحران‌سازی‌های داخلی و خارجی و عاقبت وصیت‌نامه آقای خمینی در رابطه با قید شرعی و قید قانونی بودن دخالت سپاه و سپاهیان در امور سیاسی از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.